جوړولو کې همکاري کړې و.
سلام، پنجه پس از ظهر به وقت افغانستان شد. احمد جعفر احمدی شما را به این برنامه رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و اف ام 100.5 خوش آمدید میگویم. قوای خاص امنیتی به منظور تامین امنیت فعالیت‌های ساختمانی پروژه تاپی یا انتقال گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به هند و پاکستان ایجاد می‌شود. تا دقایق دیگر در صدر گزارش‌ها در این مورد با جزئیات خواهید شنید. وزیر خارجه آمریکا به رهبران ارشد عرب در مورد تلاش‌هایش جهت آغاز گفتگوهای صلح میان اسرائیل و فلسطین معلومات داد. رئیس جمهور روسیه می‌گوید روابط ایالات متحده آمریکا و روسیه مهمتر از کشمکش‌های ادارات استخباراتی است. بیشتر تا لحظات دیگر، حال تازه‌ترین خبرهای افغانستان را از سید فتی محمد بها بشنوید.
ابتدا سرخط خبرها. رئیس جمهور کرزی قانون تشکیل وظایف و صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات را توشیح کرد و وزارت داخله افغانستان میگوید آغاز توزیع تذکره های الکترونیکی منتظر توشیح قانون ثبت احوال نفوس از سوی رئیس جمهور کرزی است. با سلام، این هم مشروع خبرها. قانون تشکیل وظایف و صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات از سوی رئیس جمهور کرزی توشیح شد. در یک فرمان آقای کرزی که از سوی اداره امور بر رسانه ها فرستاده شده آمده است که این قانون در 5 فصل و 95 ماده سر از امروز نافذ می باشد. در برخی ماده های قانون تشکیل وظایف و صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات میان ولسی جرگه و مشران جرگه افغانستان اختلاف نظر موجود بود و سرانجام این قانون به روز یک شنبه از سوی کمیته مشترک شورای ملی تصویب گردید. فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان نیز از توشیح قانون تشکیل و صلاحیت های کمیسیون انتخابات استقبال کرده است. با این حال کمیته گزینش اعضای کمیسیون مستقل انتخابات نیز طی حکم از سوی رئیس جمهور کرزی تعیین گردید. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان میگوید که این کمیته به تصحیح از حکم قانون تشکیل وظایف و صلاحیت های کمیسیون انتخابات و به هدف تسریع و تامین شفافیت پروسه انتخابات ریاست جمهوری سال آینده منظور شده است. در ترکیب این کمیته رؤسای شورای ملی، استر محکمه نظارت بر تطبیق قانون اساسی، کمیسیون مستقل حقوق بشر و یکی از نهادهای جامعه مدنی شاملند. رئیس این کمیته فردا در اولین جلسه آن برگزیده خواهد شد. و وزارت داخله افغانستان میگوید آغاز توزیع تذکره‌های الکترونیکی منتظر توشیح قانون ثبت احوال نفوس از سوی رئیس جمهور کرزی است. نجیب دانش، معاون سخنگوی این وزارت، امروز بر رادیو آزادی گفت که تمام آمادگی‌ها برای آغاز روند توزیع این تذکره‌ها گرفته شده‌اند.
ما در کل آمادگی داریم، منتظر ازی هستیم که سایر موضوعاتی که ارتباط میگیره به تصویب قانون تکمیل شد، بعد از اون ما توزیعش شروع میکنیم.
با گفته آقای دانش، روند توزیع تذکره های الکترونیکی از کابل آغاز و به سایر ولایت ها گسترش خواهد یافت. قانون ثبت احوال نفوذ پس از ماها بس از سوی ولسی جرگه به روز دوشنبه تصویب شد. تذکره های الکترونیکی برای استفاده در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده نیز مهم خوانده شده است. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. رویدادهای منطقه و جهان با همکارم مقیم نایب.
وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا به رهبران ارشد عرب در مورد تلاش‌هایش جهت آغاز گفتگوهای صلح بین اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها معلومات داد. جان کری امروز در عمان، پایتخت اردن، با مقامات اتحادیه عرب روی یک برنامه فراگیر صلح عرب اسرائیل که توسط عربستان سعودی و ملک عبدالله پادشاه اردن پیشنهاد شده بود معلومات تازه داد. وزیر خارجه آمریکا همچنان درباره موقف واشنگتن در بحران مصر و تلاش‌های این کشور جهت کمک به اپوزیسیون سوریه معلومات ارائه نمود. جان کری، وزیر خارجه آمریکا، و آخر دیروز با وزیر خارجه اردن و محمود عباس، رئیس اداره خودگردان فلسطین، گفتگو نمود. در برنامه سفر جاری جان کری بازدید از اسرائیل شامل نمی باشد. رئیس جمهور روسیه میگوید روابط روسیه و آمریکا خیلی مهمتر از جروبست بر سر ادارات استخباراتی می باشد. ولادیمیر پوتین این مطلب را امروز در صحبت با خبرنگاران در مورد تنش‌ها در باره ادوارد سنودن، افشاگر استخباراتی امریکا بیان کرد. او گفت: از نظر من روابط دو جانبه ما نسبت به جروبس در مورد کار ادارات امنیتی خیلی مهمتر است. این قراردادی سابق اداره امنیت ملی امریکا از 23 مای جون به این سو در ساحه ترانزیت میدان هوایی شرمتوای مسکو به سر می برد. رئیس جمهور روسیه گفت او روی انکشاف مناسبات با ایالات متحده تمرکز دارد و بر تعهدات خود تاکید کرد که سنودن اجازه نخواهد داشت تا به روابط مسکو و واشنگتن صدمه وارد کند. در این حال جی کارنی سخنگوی قصر سفید دیروز موقف واشنگتن را تکرار کرده گفت سنودن باید به حکومت امریکا سپرده شود و به اتهامات دزدی ملکیت های دولتی و افشای معلومات سری درباره برنامه نظارتی امریکا محاکمه گردد. محکمه در بنگلادش یک رهبر ارشد اسلامی را به خاطر جرایم جنگی در جنگ استقلال این کشور از پاکستان در سال 1971 میلادی به اعدام محکوم کرد. علی احسان محمد مجاهد 65 ساله منشی عمومی حزب جماعت اسلامی بنگلادش امروز به اتهام کشتار جمعی، قتل، توطئه و همکاری در جنایات مجرم شناخته شده است. گروه جماعت اسلامی بنگلادش در اعتراض به این فیصله امروز خواستار اعتصاب در سراسر این کشور شده است. این در حال است که روز دوشنبه محکمه بین‌المللی جرایم معذف از سوی حکومت یک رهبر دیگر این گروه را به خاطر ارتکاب جرایم جنگی مجرم شناخت. غلام اعظم به 90 سال زندان محکوم شده است. حکومت بنگلادش تخمین می‌کند که اردوی پاکستان و همکاران محلی آن مانند جماعت اسلامی در جریان جنگ استقلال 3 میلیون بنگلادشی را کشته و بر 200 هزار زن تجاوز جنسی کرده است. شبکه القاعده در شب جزیره عرب تایید کرد که معاون رهبر این گروه در یک حمله تیاره بی پیلوت در یمن کشته شده است. ابراهیم الروبش یک عضو ارشد القاعده در یک تصویر ویدیویی که امروز به نشر رسید گفته است سعید الشهری که به نام ابو سفیان از دین نیز مشهور بود کشته شده، اما نگفت که او چه وقت به قتل رسیده است. مقامات حکومت یمن چند مرتبه اعلان کرده بودند که این جنگجوی افراطی القاعده متولد عربستان سعودی کشته شده است. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. در ادامه به از آب و هوای افغانستان گزارش داده می شود.
با چگونگی وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان که با اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده پیش بینی شده خوش آمدید. کابل بلندترین درجه حرارت 35، پایین ترین 21، آسمان نیمه ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 36، پایین ترین 23، آسمان آفتابی. کندهار بلندترین درجه حرارت 41، پایین ترین 26، آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 40، پایین ترین 30، آسمان آفتابی. و سرانجام بلندترین درجه حرارت جلال آباد 38، پایین ترین 26، آسمان نیمه ابری، احتمال بارندگی وجود دارد.
پنج و نه دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه قوای خاص امنیتی به منظور تامین امنیت فعالیت‌های ساختمانی پروژه تاپی ایجاد می‌شود.
قوای افغانستان مسئولیت پرداخت معاشات، تجهیزات و دیگر مصرفات نیرو را از قبل به عهده داشت.
نیروهای پلیس محلی غیر نظامیان را در ولایت قندوز کشتند. ادعای دفتر صحفی کمیسیون حقوق بشر قندوز است.
روز قبل یک قضیه در قریه گنبد هم واقع شد که یک عده مراجعین به کمیسیون مراجعه کردند در رابطه با کشتن دو تن از افراد که اونا ادعا داشتند که توسط پلیس محلی کشته شده.
امروز 26 سرطان مصادف است با ایجاد نخستین نظام جمهوری در افغانستان. صدها شاگرد مکتب ولایت غور در اعتراض به سهمیه‌بندی کانکور به مکتب نرفتند.
تعریف که وزارت تحصیلات عالی ایره ساخته، ما اصلا 1% هم ایره قبول نداریم، قبول نمی کنیم و در هاینده هم قبول نخواهیم کرد.
برنامه های افغانستان در مرحله انتقال و فریاد به صدا پس از 5:30 پخش خواهند شد. قرار است به منظور تأمین امنیت فعالیت‌های ساختمانی پروژه تاپی یا انتقال گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به هند و پاکستان قوای خاص امنیتی ایجاد شود. وزیر معدن افغانستان امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که وزارت داخله از پیش بررسی‌هایی را در مورد ایجاد این قوای امنیتی انجام داده است. در این حال، بانک انکشاف آسیایی انتقال گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به هند و پاکستان را برای افغانستان و منطقه مهم می داند. اما به گفته این بانک، یک سلسله نگرانی های در این مورد وجود دارند. چه نگرانی؟ در این گزارش بشنوید که مصطفی بشارت تهیه کرده است.
حکومت افغانستان فیصله کرده است که برای تأمین امنیت کار پروژه پایپلاین گاز ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند، بین 9,000 تا 12,000 نیروی خاص ایجاد شود. وحید الله شهرانی وزیر معدن افغانستان به روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که در این ارتباط سال گذشته وزارت داخلی افغانستان بررسی‌های را انجام داده است. وی همچنان گفت که قرار است کار ساخت پروژه پایپلاین گاز ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند در سال 2014 میلادی آغاز و در 2016 تکمیل گردد.
در حالی بررسی های تکنیکی بررسی میکنند سال گذشته توسط وزارت داخله افغانستان صورت گرفته بود، اونا ببینه چه رسیدن که ایجاد یک نیروی بین 9,000 تا 12,000 نفر ضرورت است. حکومت افغانستان مسئولیت پرداخت معاشات، تجهیزات و دیگر مصرفات این نیرو را از قبل به عهده گرفته.
آقای شهرانی که تازه از ترکمنستان به کشور برگشته است گفت هفته گذشته افغانستان عضویت شرکت تاپی که برای ساخت این پروژه از سوی ترکمنستان، هند و پاکستان ایجاد شده به دست آورد. آقای شهرانی همچنان گفت که تطبیق پروژه تاپی از طریق افغانستان در کنار منافع اقتصادی برای این کشور از اهمیت خاص سیاسی نیز برخوردار است. این پروژه که بیش از 1700 کیلومتر طول دارد، 1000 کیلومتر آن در خاک افغانستان احداث می شود. وزارت معدن افغانستان گفته است که برای تطبیق این پروژه بین 8 تا 12 میلیارد دلار بودجه نیاز است که از سوی بانک انکشاف آسیایی و 4 کشور سهامدار پرداخته خواهد شد. آقای شهرانی همچنان گفت که در سفر هفته گذشتهش به ترکمنستان قرارداد خرید 30 میلیون متر مکعب گاز را با حکومت ترکمنستان به امضا رسانده است. وی گفت این گاز در طول 30 سال آینده از طریق همین پروژه تاپی به افغانستان می آید و یک بخشی آن برای تولید برق برای ولایات هرات، هلمند، قندهار و چندین منطقه دیگر استفاده خواهد شد. از سوی دیگر رئیس بانک انکشاف آسیایی تطبیق این پروژه اقتصادی را برای افغانستان بسیار مهم می داند. رئیس این بانک در نشست خبری با وزیر معدن افغانستان حضور داشت، گفت که با در نظر داشت نیازمندی به انرژی در هند و پاکستان، تطبیق این پروژه برای اون دو کشور نیز مهم است. جوجی توکیشی در پاسخ به یک سوال در ارتباط با مشکلات امنیتی که پیش روی تطبیق این پروژه در افغانستان قرار دارد گفت:
یقینا ما همیشه در ارتباط به مسائل امنیتی این پروژه نگران بودیم، اما از جانب دیگر ما میدانیم که در ساخت و ساز پروژه هایی که مردم محل سهم داشته باشد به آن ضرر نمی رسانند. من اکنون نسبت به مسائل امنیتی بیشتر به مسائل تکنیکی تطبیق این پروژه نگران هستم.
توافق روی ایجاد پروژه تاپی میان ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند حدود 7 سال قبل صورت گرفته بود، اما تاکنون کار این پروژه به دلایل نامعلوم به گونه رسمی آغاز نشده است. برخی از کارشناسان افغان میگویند که کم علاقگی پاکستان به تطبیق این پروژه از طریق خاک افغانستان سبب به تاخیر افتادن کار این پروژه شده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رئیس دفتر صحوی کمیسیون حقوق بشر در ولایت قندوز به خاطر چیزی که اعمال غیر قانونی پلیس محلی در این ولایت خوانده شده نگران است. حیات الله امیری می گوید که شماری از افراد پلیس محلی اخیراً در این ولایت مردم آزاری کرده و حتی غیر نظامیان را کشتند. جمشید حبیبزاده در این مورد گزارش تهیه کرده است.
کمیسیون صحابی حقوق بشر ولایت قندوز به این باور است که عامل عمده وقوع همچون رویدادها از سوی پلیس محلی در این ولایت ضعف در آموزش دهی به آنها می باشد. حیات الله امیری رئیس این کمیسیون به روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که تنها در سال جاری این کمیسیون 4 مورد قتل افراد ملکی را از سوی پلیس محلی به ثبت رسانیده است. به گفته آقای امیری در تازه ترین مورد شماری از مردم از کشته شدن 2 فرد ملکی توسط پلیس محلی در ولسوالی امام صاحب به این کمیسیون شکایت کردند. آقای امیری از نهادهای مسئول می‌خواهد که با همچو پلیس که سبب آزار و اذیت و قتل افراد ملکی شده اند برخورد قانونی کنند.
درست قبل یک قضیه در قریه گنبد هم واقع شد که یک ادار مراجعین به کمیسیون مراجعه کردن در رابطه با کشتن به تن از افراد که اونا ادعا داشتن که توسط پلیس محلی کشته شده و اینا افرادی چیز هم نبودن، مثلا مخالف دولت. چنین قضایا وجود داره و ما همیشه قضایا را نگرانی خود کمیسیون با مقامات مسئول پلیس در میان گذاشتیم. اگر فیصدی از اینا را بگیم که یک تعداد قضایا از این در پلیس محلی نه، بدبختانه قضایا هم وجود داره که زیادتر در رابطه با افراد مسلح غیر مسئول است و اینا هم تحت تعقیب نقض حقوق بشر مرتکب میشن.
بانک وزارت داخلی افغانستان همواره بر مؤثر بودن پلیس محلی تاکید کرده است، اما اخیراً شکایات از کارکردهای این پلیس در نقاط مختلف کشور بلند شدند. کمیسیون صحاوی حقوق بشر میگوید که تنها در سال گذشته هجری شمسی 19 مورد قتل افراد ملکی را از سوی پلیس محلی و افراد مسلح غیر مسئول ثبت کردند. بر اساس گزارش‌ها روز شنبه هفته جاری نیز یک پلیس محلی 2 فرد ملکی را به گمان اینکه افراد مربوط به مخالفان میباشند در قریه گنبد ولسوالی امام صاحب به قتل رسانید. در هفته گذشته نیز یک پلیس محلی 2 دهقان را در ولسوالی دشت ارچی قندوز به قتل رسانید. این کار با عکس العمل باشندگان محل مواجه شد و صدها تن از آنها دست به تظاهرات زده و خواهان مجازات عاملان این کار شدند. در این حال وزارت داخلی افغانستان میگوید که تحقیقات در این زمینه جریان دارد. نجیب دانش معاون سخنگوی وزارت داخله میگوید که اگر ثابت شود که در این کار پلیس محلی دست دارد، با متخلف برخورد قانونی خواهد شد. آقای دانش تاکید دارد که پلیس محلی در افغانستان بیشتر مؤثریت داشتند.
متاسفانه در بعضی موارد برای نگرانی ها و گاهگاهی شکایات از عمل کرد از اینا وجود داشت که ما ده ها مورد از ایره وقتی که به وزارت امور داخله رسیده ایره مورد پیگرد قرار بادیم و افراد که دست داشتن و پنجه قانون سپرده شده و یایی که در ایکم و ادارات مربوط خود وزارت امور داخله اینا مورد باز باز قرار گرفتن. موضوعی که در قندوز بود این زیر بررسی وزارت امور داخله است. ما ببینیم که چقدر اسناد و مدارک به ما نشان میده که اینا پلیس محلی هستند و یا اینا دست داشته باشند در این عمل.
به گفته آقای دانش همکنون بیش از 22,000 پلیس محلی در 150 ولسوالی ولایت افغانستان مصروف تامین امنیت می باشند. با آنکه وزارت داخله همواره بر مؤثر بودن کار این پلیس تاکید کرده، اما انتقادات از بدرفتاری این پلیس از سوی مردم مطرح شده است. شماری از کارشناسان به این باورند که عدم مسلکی بودن پلیس محلی و دست داشتن برخی از آنان با گروه‌های تنظیمی سبب شده تا آنان دست به کارهای غیر قانونی بزنند. اما وزارت داخله تاکید کرده که قبل از پیوستن افراد در صفوف پلیس محلی با آنها آموزش‌های مسلکی و حقوقی داده می شود.
زندگی
اینجا مردا مفسیده بود، زخمی ها مفسیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
صدها شاگرد مکتب امروز در ولایت غور به مکتب نرفتند. تفصیل بیشتر تا لحظات دیگر. وزارت امور داخلی افغانستان میگوید زمانی که رئیس جمهور کرزی طرح قانون ثبت احوال نفوس را توشیح کند، روند توزیع تذکره‌های کامپیوتری آغاز خواهد شد. ولسی جرگه در همین هفته این طرح را تایید کرد. کمیسیون مستقل انتخابات با تأکید بر آغاز هرچه زودتر روند توزیع تذکره‌های کامپیوتری میگوید که این تذکره‌ها می توانند تضمین برای انتخابات شفاف باشند. فریبا واحدی از کابل گزارش می دهد.
بانک تاکنون گزارش ها در ارتباط به آغاز روند توزیع تذکره های کامپیوتری عملی نشدند، اما وزارت داخله میگوید که این بار برای آغاز این برنامه آمادگی های لازم گرفته شده است. نجیب الله دانش، معاون سخنگوی وزارت امور داخله، به روز چهارشنبه در صحبت با رادیو زدی گفت که در ابتدا این برنامه از کابل آغاز می شود و با نظرداشت امکانات تکنیکی به ولایات خواهند رفت. آقای نجیب میگوید به مجرد توشیح قانون ثبت احوال و نفوس از سوی رئیس جمهور این پروسه عملا آغاز می شود.
وزارت امور داخله برای توزیع تذکره الکترونیکی تمام آمادگی‌های لازم گرفته بود. شما خبر داشتید که در چندین ناحیه کابل هم مراکز ثبت نام شاهزاد شد. تمام کارهای تکنیکی همگیش در حال تکمیل است. کارمندایش استخدام شده. متاسفانه یک مدت طولانی قانون ثبت احوال نفوذ در شورای ملی افغانستان ماند که تصویب شد. آرزوی ما است که از چه زودتر این نهایی شود و توشیح شود و با توشیح ازیب انشاءالله که کار توزیعش آغاز میشه.
پیش از این نیز وزارت امور داخلی افغانستان بارها از توزیع تذکره های کمپیوتری خبر داده بود، اما تا کنون بنابر دلایل مختلف این پروسه عملی نشده است. وزارت داخله گفته بود که پروسه توزیع تذکره های کمپیوتری پیچیده بوده و از این سبب به تأخیر مواجه شده است. به اساس معلومات وزارت امور داخله، با توزیع تذکره های جدید، تذکره های کهنه از اعتبار ساقط خواهند شد و مشخصات اتباع افغانستان به سیستم کمپیوتری ثبت می‌گردد. مسئولان میگویند که تذکره های جدید کمپیوتری شکل کارت کوچکی را دارد که در آن جواز رانندگی و مشخصات کارت رایدهی نیز ذکر میگردد. کمیسیون مستقل انتخابات از وزارت داخلی افغانستان میخواهد تا جهت توزیع هر چه زودتر تذکره های کمپیوتری تلاش کند. ضیاءالحق امرخیل رئیس دارالانشا این کمیسیون به رادیو آزادی گفت که توزیع این تذکره میتواند در تامین شفافیت انتخابات نقش عمده داشته باشد.
در این شک و شبه وجود ندارد که این تذکره ها در تامین شفافیت در انتخابات کمک می کند. این تذکره ها به دراز مدت برای همه یک راه حل است. آن تدابیر امنیتی که در تذکره های برقی وجود دارد بدون شک در سطح بالا قرار دارد. به هر تعداد افراد واجد شرایط که این تذکره ها توزیع شود، کمیسیون مستقل انتخابات به همان اندازه از آن در روز انتخابات استفاده می کند.
با باور آگاهان، با توجه به نفوس فعلی افغانستان، توزیع تذکره های کمپیوتری حدود 5 سال را در بر خواهد گرفت. اما گفته می شود ناامنی ها در بسیاری از ولایات یکی از موانع بزرگ بر سر راه توزیع سراسری این برنامه می باشد. تذکره فعلی تابعیت در افغانستان به گونه معیاری تهیه نشده و گفته می شود که با آسانی امکان جعل و تقلب در آن موجود است. قبل از این برخی از اعضای شورای ملی ادعا کردند که شمار زیاده از اتباع خارجی توانستند تذکره های تابعیت افغانستان را به دست بیاورند.
صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. صدها شاگرد مکتب امروز در ولایت غور به مکتب نرفتند. آنها در اعتراض به سهمیه بندی کنکور به این اقدام متوسل شدند. بر اساس یک طرح، تعداد افراد کامیاب در امتحان کنکور در هر ولایت به تناسب نفوس و شمار فارغان مکاتب محدود ساخته می شود. این طرح را وزارت تحصیلات عالی افغانستان ترتیب کرده است. اما شاگردان معترض خواهان لغو آن شدند. بیشتر در این مورد از عبدالقدیر غفوری بشنوید.
در پی یک طرحی که اخیراً از سوی وزارت تحصیلات عالی به منظور سهم‌بندی کنکور در بین ولایات اعلام شد، نگرانی های هزاران شاگرد مکتب را برانگیخته است. این شاگردان امروز در غور بر واکنش به این تصمیم وزارت تحصیلات عالی دروازه های مکاتب را مسدود و دست به اعتصاب درسی زدند. این شاگردان میگویند این طرح وزارت تحصیلات عالی خلاف قانونی اساسی بوده و اصل شایسته سالاری را نیز زیر سوال میبرد. حبیب انوری شاگرد صنف 12ام لیسه سلطان رازی غوری در اعتراض به این طرح وزارت تحصیلات عالی میگوید:
طرحی که وزارت تحصیلات عالی این ساخته، ما اصلا 1% هم این را قبول نداریم، قبول نمیکنیم و در آینده هم قبول نخواهیم کرد. چرا که فقط وقتی که سهم بخشی داده میشه فقط برای وکلای ما داده میشه.
همچنان در قطعنامه ای که از سوی شاگردان مکاتب صادر شده بود، از رئیس جمهور خواستار نادیده گرفتن این طرح شدند.
یک ظلم بزرگ است که برای کسانی که استعداد کامل دارند
تحمل میکنند و ما از رئیس جمهور میخواهیم که طرح سمیبندی کنکور را از دستور کار خارج نمایند.
از سوی دیگر اعضای نهادهای جامعه مدنی نیز این تصمیم وزارت تحصیلات عالی را یک ضربه محکم بر استعدادهای واقعی جوانان خوانده و خواهان لغو این طرح شدند. فضل‌الحق فایق استاد دارالمعلمین غور و عضو نهادهای جامعه مدنی میگوید
امروز باید استعدادهای فردی و هر کس در افغانستان که هست و اتباعی افغانستان، افراد و اطفال و شاگردان افغانستان همه مستحق برای این که باید خودشان تبارز کنن و خودشان سهم بگیرن و تمام اتباعی افغانستان از حقوق مساوی برخوردارن و خصوصا شاگردان مکاتب. ما وقتی که سهمیه بندی میکنیم گویا که نمیتونیم تمام واقعیت ها رو به اینجا آشکار بسازیم.
این تصمیم وزارت تحصیلات عالی در حالی مطرح میشود که در سال 1391 ولایت های فقیرنشین غور، بامیان و دایکندی بیشترین محصلین مؤسسات تحصیلات عالی را تشکیل دادند.
امروز 26 سرطان مصادف است با ایجاد نخستین نظام جمهوری در افغانستان. 40 سال پیش از امروز سردار محمد داود خان با اجرای یک کودتا به نظام شاهی در افغانستان پایان داد. اما به گفته برخی از مقامهای رژیم سردار محمد داود خان، او نتوانست برنامه هایش را اجرا کند و به اهدافش برسد. سحر لیوال در این مورد گزارش مفصلی تهیه کرده است.
کودتای سفید سردار محمد داود خان در 26 سرطان 1352 هجری شمسی، یعنی 40 سال قبل از امروز، به پادشاهی 40 ساله پسر کاکایش محمد ظاهرشاه نقطه پایان گذاشت. سردار محمد داود خان نخستین رئیس جمهور افغانستان در آن زمان از طریق رادیو پایان نظام شاهی را اعلام و از آغاز نظام جمهوری در افغانستان خبر داد.
رفقای من و من از صمیم قلب این اولین جمهوریت افغانستان عزیز را به شما تبریک میگویم و آن را برای سعادت و سرفرازی افغانستان و ملت افغانستان مسئول.
شرایط نامناسب اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در اواخر سلطنت محمد ظاهرشاه و اختلافات خانوادگی از دلایل اقدام به کودتای سردار محمد داود خوانده می شود. در آغاز محمد داود خان با اجرای یک رشته برنامه‌های اصلاحی تلاش برای ایجاد تغییرات اساسی در زندگی مردم را آغاز کرد. برخی از مقام‌های دوره حکومت وی می‌گویند که سردار محمد داود در دوره حکومتش با مشکلات مواجه شد و نتوانست به اهدافش برسد. عبدالحمید مبارز رئیس اتحادیه ژورنالیستان افغانستان که در سالهای اول حکومت سردار محمد داود به حیث والی نیمروز ایفای وظیفه میکرد در صحبت با رادیو آزادی گفت
متاسفانه به اهداف خود نرسید. بعد از اینکه جمهوریت را تأسیس کرد با مشکلات راست و چپ مواجه شد و این آدم در اون وقت یک پلان 7 ساله ساخت، ولیکن سالهایی بود که قانون اساسی باید ساخته می شد و انتخابات می آمد و برای فایننس پلان پیسه جمع آوری می شد و کدرها تعیین می شد. چون این به مشکلات راست و چپ در بین کودتاچی ها واقع شده بود و پاکستان هم مداخله خود سریعتر ساخت، روی اصل بود که این با مشکلات مواجه شد.
به اساس گزارش ها سردار محمد داود در تلاش پیشرفت کشور بود و می خواست که افغانستان به عنوان یک کشور نیرومند در منطقه مطرح گردد. به باور بسیاری هایی که آن روزها را به یاد می آورند، برخی مردم از رژیم وی در افغانستان حمایت کرده و آن را راهی به سوی پیشرفت و ترقی می پنداشتند. دو تن از باشنده های شهر کابل.
افغان بود، مسلمان بود و خود خیانت نمیکرد. یک شخصیت بود، یک زایه بزرگ است و اوزی اینا ماندنش که بودم مقصد خود برسد.
دلسوز وطن بود و بسیار یک انسان وطن دوست بود. میخواست وطن از یک قسمت برسانه که مدرزی اولی داشته باشه. امروز ارمان یادو بدل همه که مدن افغانستان که احساس وطن بسی داره باقیست.
گفته می شود که نزدیکی داود خان با کشورهای اسلامی و تلاش برای گسترش روابط دوستانه با آمریکا نگرانی های را از احتمال ایجاد یک پایگاه ضد شوروی در افغانستان در میان رهبران شوروی به میان آورد. ادامه اختلاف ها میان کابل و مسکو خشم رهبران شوروی را برانگیخت و مسکو تلاش ها برای کنار زدن داود خان از قدرت را آغاز کرد. سردار محمد داود خان نخستین بنیانگذار جمهوریت در افغانستان پس از 5 سال حکومت به تاریخ 7 ثور سال 1357 در نتیجه یک کودتای کمونیستی با شماری از اعضای خانوادهش در ارگ ریاست جمهوری به قتل رسید. بقایای اجساد نخستین رئیس جمهور افغانستان و اعضای خانواده‌اش پس از بررسی یک کمیسیون حکومتی حدود 5 سال پیش از منطقه پلچرخی شهر کابل دریافت گردید و با مراسم خاص دولتی در منطقه تپه تاج بیگ در جنوب غرب این شهر به خاک سپرده شد. تعداد به میان آمدن جمهوریت یا کودتای 26 سرطان را می ستایند و می گویند که سبب سقوط نظام شاهی در افغانستان شده است. اما به باور برخی تحلیلگران دوره ریاست جمهوری داود خان را نمی توان حامل یک تغییر بزرگ سیاسی و اقتصادی در افغانستان دانست. آنان می گویند که برنامه های حکومت به رهبری داود خان تفاوت چندان با دوره سلطنت نداشت و با گذشت اندک زمانی به دلایل متعدد فشارهای سیاسی بالای احزاب و گروه ها در افغانستان بیشتر شد و آزادی ها به تدریج از میان رفت.
5:30 پس از ظهر به وقت افغانستان شد. فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از مقیم نایب بشنوید.
قانون تشکیل وظایف و صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات از سوی رئیس جمهور افغانستان توشیح شد. وزارت داخله افغانستان میگوید آغاز توزیع تذکره های الکترونیک منتظر توشیح قانون ثبت احوال نفوس از سوی رئیس جمهور کرزی می باشد. مسئولان امنیتی پکتیا میگویند در انفجار یک ماین کنار سرک پس از چاشت امروز در منطقه بلند منزل این ولایت 4 پلیس نظم عام زخمی برداشتند. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا با رهبران ارشد عرب در مورد تلاش‌هایش جهت آغاز گفتگوهای صلح بین اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها معلومات داد. رئیس جمهور روسیه میگوید روابط روسیه و آمریکا خیلی مهم‌تر از جروبست بر سر ادارات استخباراتی میباشد. محکمه در بنگلادش یک رهبر ارشد اسلامی را به خاطر جرایم جنگی در جنگ استقلال این کشور از پاکستان در سال 1971 میلادی به اعدام محکوم کرد. و شبکه القاعده در شبه جزیره عرب تایید نمود که معاون رهبری این گروه در یک حمله تیاره بیپیلو در یمن کشته شده است.
تشکر از مقیم نایب. حالا برنامه های افغانستان در مرحله انتقال و فریاد بی صدا را بشنوید.
افغانستان در مرحله انتقال. تهیه کننده مقیم نایب.
در این برنامه موضوعی را بررسی میکنیم که نیروهای افغان چه قابلیت‌های نظامی دارند. آیا این نیروها بعد از سال 2014 میلادی که مسئولیت امنیتی تمام افغانستان را به دوش میگیرند توانایی تأمین امنیت را به مردم این کشور دارند و یا نه؟ نتایج سروی ها نشان می دهند که در این اواخر حملات بر نیروهای امنیتی افغان افزایش یافته و تلفات این قوا بلند رفته است. ناتو می گوید دلیل افزایش تلفات این است که قوای امنیتی افغان مسئولیت های امنیتی مناطق بیشتر را در افغانستان به عهده گرفتند و قوای خارجی از خط مقدم جبهه عقب رفتند. همزمان با این جنگجویان مسلح طالبان به تکرار در ولایات مختلف افغانستان دست به حملات گروهی زدند که در نتیجه آن به افراد غیر نظامی نیز تلفات وارد گردیدند. جنرال گونتر کاتس سخنگوی قماندانی مشترک آیسف در مورد افزایش حملات که بیشتر هدف آن نیروهای امنیتی افغانند ابراز نگرانی کرده گفت:
البته که ما در مورد حوادث و کشته شدن نیروهای بین‌المللی نگران هستیم، اما آنها با انجام چنین اعمال نمی توانند که ما را از تعهدات ما برگردانند و پروسه انتقال را با موانع روبرو سازند و همچنان مبارزه ما را متاثر نخواهد ساخت. اکنون افراد مسلح مخالف توان رویارویی با قوای امنیتی افغان را ندارند.
ناتو می گوید در نظر دارد شمار نیروهای افغان را به 350,000 اسکر برساند. این تعداد از رقمی که در کنفرانس شیکاگو در ماه می سال 2012 میلادی روی آن توافق صورت گرفت بیشتر است. در این کنفرانس شمار قوای افغان به 228,500 اسکر موافقه شده. امریکا و ناتو می گویند توجهشان را بیشتر به تربیت نیروهای افغان تمرکز دادند.
در همین حال مقامات میگویند قوای امنیتی افغان شمار زیاد از عملیات نظامی را رهبری میکنند و مسئول تامین امنیت مناطق بیشتر افغانستان میباشند و به این ترتیب مناطقی که امنیت آن به دوش قوای افغانان دارای وضعیت امنیتی بهترند، اما تا هنوز اکثر مناطق افغانستان امن نیستند. مردم میگویند آنها احساس امنیت نمی کنند.
مثلا خیلی هستم از اولسوادی هم دراب بیننده یه اصحانه یه هستم که افتر مثلا داخل بازار اولسوادی که مسافه 100 متر از کماندانی امنیت دور نیست، افراد مثلا حضور پیدا کنند داخل بازار. شما آدم خدایتان فامیدی ایره بخش مستقیم صداش باید جهانی هان بشنوان که یه ایست چه رقم کماندانی امنیت، چه رقم واجی ولایت هست، چه رقم پلیس هست.
بسم الله، اسم از ولایت لغمان به شما تماس دارم. در این ولایت لغمان برقرار نیست امنیت، پلیس های اردو را تمام میکنه، پلیس های محلی را تمام میکنه، پلیس های ملی را تمام میکنه، تا هیچ بدادی ولایت بدادی ولسوالی ها بدادی.
ایده ای از کارشناسان میگویند تا زمانی که نیروهای امنیتی افغان با پای خود نیستند و قابلیت دفاع از کشور را نداشته باشند، امنیت کامل در افغانستان تامین نمی شود. جنرال امرالله امان در این مورد نیروهای بین‌المللی را انتقاد کرده میگوید
هغه وادي نړیوال ټولنې د امنیتی سکتورو د افغانستان ته ورکړې لا تر اوسه پورې پیاده
شوی نه تعهدات را که جامعه بین‌المللی با سکتورهای امنیتی سپرده بودند تا اکنون عملی نشودند. زمانی که مسئولیت‌های امنیتی بعد از سال 2013 میلادی تا ختم سال 2014 میلادی به قوای افغان سپرده شوند، شما شاهد آن خواهید بود که آنها در وضعیت کنونی اراضی پیچیده افغانستان نه تنها دفاع آماده نخواهند بود، بلکه با مشکلات زیاد دیگر هم روبرو خواهند شد. حتی آنها در چنین اراضی حمایت نیروهای توپچی را نیز با خود نخواهند داشت. بنا نیروهای امنیتی با مشکلات زیاد روبرو می شوند و از حل آن عاجز خواهند بود.
در مورد قابلیت ها و توانایی نیروهای افغان در حال بحث می گردد که این کشور تا کنون قوای هوایی ندارد و بدون حمایت نیروهای بین المللی خود به تنهایی نمی توانند عملیات انجام دهند. جنرال عبدالوهاب وردگ قمندان عمومی نیروهای هوایی افغانستان میگوید اگر جامعه بین‌المللی بر تعهدات خود عمل کند، اردوی ملی میتواند از افغانستان دفاع کند.
باز وسوسه ما جامعه جهانی خصوصا امریکا که دموکس وعده کرد
تا سال 2014 میلادی جامعه جهانی و خصوص امریکا به ما وعده دادند و تعهد کردند و پالیسی امضا نمودند. اگر این کشورها به تعداد خود پا بر جا باقی بمانند، ما می توانیم بعد از سال 2014 میلادی از وطن دفاع کنیم.
جنرال سید نورالله زل رئیس اکادمی پلیس می گوید آنها همچنان جوانان افغان را برای فراگیری فن نظامی و دیگر کشورها می فرستند و امسال در نظر دارند که 500 محصول افغان را به ترکیه بفرستند.
ما در جریان سال جاری 500 جوان افغان را جهت فراگیری ساتنمنی به ترکیه می فرستیم و 600 تن دیگر را در برنامه 4 ساله تربیت کمیساران در این اکادمی جذب می کنیم.
پیمان نظامی ناتو و امریکا به این عقیده است نیروهای افغان نسبت به سالهای اول به پای خود ایستادند و توانستند که بدون حمایت نیروهای هوایی و زمینی تعدادی از عملیات را انجام دهند. موریتس یخیم نماینده ملکی ناتو میگوید بعد از سال 2014 میلادی مسئولیت جنگ به دوش نیروهای امنیتی افغان خواهد بود.
نظر امریکا و ناتو در مورد طالبان تغییر نکرده است، زیرا در اول موافقه چنین بود که بعد از سال 2014 میلادی نیروهای افغان در صف نخست می استند. ناتو بعد از 2014 نیز در افغانستان باقی می ماند، اما نقششان آموزشی، مشورتی و کمکی خواهد بود. ولی بعد از سال 2014 میلادی مسئولیت جنگ را نیروهای افغان به دوش خواهند داشت. افغان نشنال سکیوریتی
فورسز ادعای به این عقیدن از مناطقی که نیروهای خارجی بیرون شدند و مسئولیت آن را قوای افغان به دوش گرفتند وضعیت امنیتی بهتر دارند. اما صفت الله صحاف صافی مسئول رسانه‌های دولتی نیز همین نظر را داشته میگوید نیروهای امنیتی افغان توانستند که در مناطق امنیت را تامین کنند که در این اواخر مسئولیت‌های امنیتی آن را به عهده گرفتند.
در مناطقی که مسئولیت تامین امنیتشان به نیروهای امنیتی افغان تحویل داده شده، بدون شک ارزیابی‌های ما نشان می‌دهد که امنیت خوبتر شده، مردم افغانستان خود مسئولتر احساس میکنه و ای از یک طرف مقابلیت و ظرفیت و توانایی نیروهای امنیتی افغانستان نشان میدهند و از طرف دیگر همکاری مردم افغانستان از این پروسه نشان میدهند.
در 28 مای جوزا که مسئولیت امنیتی کامل افغانستان به نیروهای افغان سپرده شد، حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان از منشی عمومی ناتو و دیگر مقامات استقبال کرده از متحدین بین‌المللی خواست که نیروهای افغان را تقویت و تجهیز نمایند.
افغانستان یو ځل بیا لخپل نړیوالو همکاران څخه غواړي.
افغانستان یک بار دیگر از همکاران بین المللی خود می خواهد که با در نظر داشت واقعیت های منطقوی و تهدیدهای موجود به طور متناسب به تجهیز قوای دفاعی و امنیتی افغانستان توجه اساسی کنند. ما مردم افغانستان خود را مکلف می دانیم با استفاده از تمام امکانات ملی قوای زمینی و هوایی خود را مکمل کرده و با وسایل مدرن و عصری تجهیز کنیم.
صفت الله صاف صافی میگوید قوای افغان عملا مصروف جنگ و مبارزه اند، اما حمایت مردم هم از آنها زیاد شده و روز به روز به سوی پیشرفت گام برمی‌دارند.
خب با مخالفین مسلح تا به حال عملا در مذاکرات یا در پروسه صلح شامل نشدیم به این شکل، و همچنان با حلقاتی که جنگ در افغانستان تغذیه میکنه تا به حال اونها وادار به این نشونند که از چنین سیاستشان در قبال افغانستان دست بکشند. اما در پالوی از این به قابلیت و ظرفیت نیروهای امنیتی روز به روز افزایش پیدا میکنه و نیروهای امنیتی افغان آهسته آهسته نزدیک به این میشه که تمام تهدیدها و چلنج هایی که در فرارای امنیت افغانستان تا به حال از چنین حلقات و شبکه ها در منطقه متوجه افغانستان است با او خود آمده میکنند.
در این اواخر درگیری بین نیروهای افغان و پاکستانی در ولسوالی گوشته ولایت ننگرهار و ولسوالی معروف ولایت قندهار رخ داد که در نتیجه آن یک پلیس سرحدی افغان کشته شد. این مسئله سبب گردید که جوانان افغان در شبکه‌های اجتماعی اینترنت و سایر رسانه‌ها تلاش‌ها برای کسب حمایت مردم از نیروهای امنیتی افغان را آغاز کنند. اما در رسانه‌های غربی گزارش‌های به نشر می‌رسند که گویا قوای افغان نمی‌توانند بعد از سال 2014 میلادی برای تامین امنیت نقش موثری را بازی کنند. بنان آنها با پشتیبانی نظامی نیاز دارند. اما تورن جنرال محمد زمان وزیری قماندان قول اردوی 201 سیلاب میگوید که آنها میتوانند از خاکشان دفاع کنند.
از تمام ولایت کنر امریکایی‌ها بیرون برآمدند. ما با وجود آن که تمام خالیگاه آنها را پر کردیم، در چپ درک در 10 سال امنیت نبود، اکنون به فضل خداوند این گونه امنیت تامین شده که یک موتر شخصی بدون کدام مشکل رفت و آمد میکند.
دکتر اشرف غنی احمدزی رئیس کمیسیون انتقال مسئولیت‌های امنیتی افغانستان میگوید برای مسلکی ساختن اردوی ملی به یک توافق مشترک ضرورت دیده می‌شود و این امر خود صلح را در افغانستان ضمانت می‌کند.
اردو ضعیفه نه دورون، اردو ملی ده. هر وار دوی سر ورکی پس قاسم سر اولید ستون ضبط کده ستون ضبط دیگه چې موږ تاسو ملی جمعنه نرو چې اردو څنګه مسلکی کو څنګه ملی کو.
امریکا از سال 2002 میلادی به این سو 43 میلیارد دلار را برای تربیت و آموزش اردو و پلیس ملی افغانستان مصرف کرده و برای سال 2013 میلادی 6 میلیارد دلار دیگر تقاضا شده است. توقع بر این است که برای تربیت نظامی جاری نیروهای امنیتی افغان سالانه به 4 میلیارد دلار نیاز می باشد که قسمت بیشتر آن از سوی امریکا پرداخت می شود. در بخش سوم این سلسله برنامه ها به این سوال پاسخ داده خواهد شد که وضعیت بشری در افغانستان چگونه خواهد بود. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
فریاد بی صدا،
حکومت به دوسیه های خشونت علیه زنان در ولایت فاریاب رسیدگی نمی کند. ادعای شماری از زنان است که مورد خشونت قرار گرفتند.
زن دادم حکومتم و بچه را او دک چند روز بنده کد پس و یه لکن چه خبرم که خاطر چه یه لکنه؟
پدر زرگل هم شکایت دارد.
ما از حکومت خامی تقاضا را دارم که هر جای که خوار غریب باشه مثل ما وارد حقوق پایمال نشه. زیاد مولیا ما به شاخ و منطقه شاخ گشتم، خودداری کرد، عقب زیر پای کرد.
آیا والی فاریاب میپذیرد؟
در پیش روی ما سرانواسی پرسان میکردنم فلان دوسیه چطور شد؟ این معنای از این داره که به دوسیه هایشان به صورت بسیار دقیق رسیدگی میشه.
سلام، احمد جعفر احمدی هستم. در برنامه این هفته فریاد بی صدا در مورد وضعیت زنان ولایت فاریاب برایتان میگوییم. آیا زنانی که در ولایت فاریاب مورد خشونت قرار می گیرند می توانند به طور آزادانه به مراجع عدلی و قضایی این ولایت مراجعه کنند؟ مسئول دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر در فاریاب می گوید مشکلات وجود دارد. سید حفیظ الله فطرت گفت که شماری از زورمندان نمی گذارند تا زنان رنج دیده از خشونت از حقوقشان دفاع کنند. در آغاز مصاحبه تلفنی با آقای فطرت ابتدا از او این سوال را پرسیدم. چون در آغاز امسال ما شما قرار داریم سال 1392 و مشخص تر اگر بگوین که میزان خشونت علیه زنان در ولایت فاریاب در 1391 نسبت به 1390 کاهش یافته بوده یا افزایش؟
خوشبختانه در مقایسه با سال 1390 آمارهای خشونت در محیط فاریاب نظر به همون فرمهای رسمی خشونتی که ما داریم و ثبت میکنیم او کاهش پیدا کرده. مجموعا ما تعداد 77 قضیه در سال گذشته داشتیم. به عنوان قضیه خشونت ثبت شده بود و البته شامل موارد مختلف خشونت بود و این سال در سال گذشته 1391 ما 55 مورد قضایای خشونت علیه زن در دفتر خود ثبت داریم که در مقایسه با سال گذشته سال قبل از او که سال 90 بود یک کاهش به اصطلاح چشمگیر در مقایسه با سال 90 نشان میده.
نگرانی وجود داره در این حال که گویا شماری از زورمندان زمینه را برای خشونت علیه زنان در ولایت فاریاب مساعد کردن. چقدر موافق هستین شما؟
بعضا ادعاهای توسط کسایی که مراجعه میکنن به دفتر ولایتی فاریاب یا برگانهای دیگه، اونا میگن که بعضا در اطراف افرادی هستن، افراد زورمند یا افراد غیر مسئولی محلی که اونها مانی تحقق قانون در جامعه و در سطح محیطشان میشن و مانی مراجعه افراد مثلا قربانی یا متضرر به ارگانهای مربوطه عدلی قضایی میشن و نمیگذارن که اونا مراجعه بکنن و دادخواهی بکنن و تلاش دارن که از طریق رسومات محلی و جرگه‌های محلی و مشکلات حل و فصل بکنن. ولی ما آمار دقیق چون به اون محلات ما سفرهایی که چون حضوری ما بتانیم سفر بکنیم و بتانیم موارد تخطی را و قربانی ها را مشاهده بکنیم و از نزدیک مصاحبه بکنیم که آیا این واقعیت داشت یا نداشته، اثبات برای ما مشکل است. آمار دقیقی را ما نداریم که تو پیش خود که ما بگیم که در فلان منطقه فلان خانم توسط فلان کس مثلا جلوگیری شده.
شنیدید که مسئول دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر در فاریاب میگوید که زورمندان مانع مراجعه زنان متاثر شده از خشونت به نهادهای عدلی و قضایی در این ولایت میشوند. محمد الله بتاش والی فاریاب تایید میکند که در بعض موارد و محلات افراد زورمند در امور عدلی و قضایی این ولایت مداخله میکنند. با گفته بتاش این مسئله زمینه را برای ادامه خشونت علیه زنان در فاریاب مساعد ساخته.
ما این را با صراحت گفته میتونم در جایی که نهادهای عدلی و قضایی ما وجود داره، ما در مرکز هم در یک از جلسات گفتیم که وضعیت عدلی و قضایی ما به خصوص محکمه در ولایت فاریاب بهتر است. اما مشکل چی است؟ مشکل است که از 62 نفر تشکیل 20 نفر در ولایت فاریاب موجود است. شما خود قضاوت بکنید. آیا عدالت ما سرتاسری است در ولایت فاریاب؟ نه. یک برادر ما که با مشکل عدالت مواجه میشه، ای از غرماج میه به ولسوالی پشتونکود مراجعه میکنه. بخش دیگه ازی در جاهایی که عدالت هم وجود داره، در جاهایی که حاکمیت هم وجود داره، ولی هنوز ما اعتراف بکنیم که ما من حیث حکومت در اونجا عدالت تامین کرده نتونست. هنوز زورگویا وجود داره، هنوز آدمایی هستن که در ارگانهای عدلی و قضایی مداخله میکنن، هنوز کسایی هستن که از مجرم حمایت میکنن، از مجرم دفاع میکنن و در بعض حالات رهبری میکنن. رقمی را که من مشاهده کردم سارانواس لطف کردن با ما گفتن که نسبت به سال گذشته این سال 4 مورد بیشتر داریم در قسمت تجاوز جنسی و در قسمت قتل های ناموسی، یعنی نسبت به سال گذشته ازدیاد است. عاملش اونم عواملش که ما بر شما گفته رفتم و بیشتر از ناشی از این بوده که در این سال نسبت به سالهای دیگه ناامنی ها، دسترسی افراد مسلح غیر مسئول در محلات و عدم دسترسی حاکمیت در محلات به نظر ما از جمله عوامل اصلی و اساسی شده.
محمد الله بتاش از افرادی که در برابر زنان مشکل ایجاد می کنند نام نبرد. آنچه عدم پیگیری درست دوسیه های خشونت علیه زنان در فاریاب خوانده می شود. نگرانی شماری از زنان رنج دیده از خشونت را برانگیخته است. زرگل یکی از این زنان است. او می گوید که شوهرش او را به زور به عقد نکاح مرد دیگری درآورده. به گفته زرگل به مشکل وی توجه نشده. اما چی باعث شد تا زرگل دچار این سرنوشت شود؟ زرگل چنین قصه کرد.
ما 17 ساله بودم که عروسی کردم، مر بشوی داد شویم که یک روز اماد به ما گفته که زن برار میخواد ما جنگ کده خود مش به دهن ما زده خود از یک گب زده گفت بله ما طلاق تور که توی کدم بردم. مر اونجا برد ما عروس بودم نمیتانستم که خوش آمد نکنم اگر نمیکدم مردم میگفت چی رخم دیوال پور زن شدم ما خود زن برارش خوش آمد کدم زنا که رفت مر زد گفت ماندن باشی کدم ما گفتم باید که باز مر طلاق داد گفت طلاق از صبح باز پشکای عروسیم ببرم بود باز مر هم تزد که زلاق کلاه نخو باز طلاق باز روز دوی میشد باز مر زد گفت باز طلاق مر دیگه زد دو ماه تیر شد بعد مرا وردش مرا خبر نکد بی خبر مرا ورد به غوره و من هیچی نگفت مرا به غوره ورد خبر نبودم به تیم وجوره تیز این ماچید یک نفر دیگر ورده بود نکال مر خودزی بسکد به زور مر خوش من نبوده الله کد نکال مر خودزی نفر بسکد باز اون نفرم مر یلا نبکد مر گریه کدم و زرزاری کدم لیاز خدا پار خدا رو انداختم مر یلا کدک به یک چند باز پس مر گد مر میر خانه مادر خود مر نگودش از امیجه مر گرفته برد به شوره وک به خانه خود بردک به خانه خود که برد شو روز مر میزد لنگوته خود به گلی مر میندخ پای خود به شانه بند میکد مر میز خپه میکد یک روز دیگه لغت خود به این گلی مر بند کد مر زد یک روز مر سی شو اند روز نون نداد مر زد شو روز مر میزد روز چهارم خود این منگال که لب درای میکنم من تی سر مدن سر مر سی جاش کشتم سایه ما خبر سر مر کرم زده ما پیار مادر پیش من نزدگ نبود که ببینه سر مر کرم زده و هم سایه ما گرده که خبر بعد روز دیگه اش مر حلال میکد گفت کارده بیرگ من تو حلال کنم کار نبود ایز روز پالت کارده پیدا کن بابا من تا خانه تو حلال کنم ما بودم اینجا لاغ تا خانه حلال نکنم فیمونو خانه بیان ما شهرم میزدن بعد به روز دومیت بگ نخم روز روزاری کنم من نمیگر سی ما خانه قید کنم روز دومیت باز گریه کنم روز روزاری کنم من خانه پیار میکنش دیگه من پاقه من کنم گوتم من نمیانم ابری من به من مندو میرختان نه نگه من قبر لکن گوتم باز من میارم به چنگز کابر من داد دوای که پشه خوردم پیارم به چاله یه چی نداد ده هزار پونزه هزار دیگه کس خرس کن تو من دوای کن نوراد من اول خدا رو گوتم حقوق بشه رو گوتم مدام دیگه من قبر ندارم مر به من دیگه که نکا که طلاق تو خود طلاق گفته طالت سم خط من نداده ما علما نمیکن من سم دست زمین خلاش هم دیگه من قبول ندارم مرگ قبول دارم من قبول ندارم و عریضه دادم حکمت همون بچه رو دیگه چند روز بنده گد پس یه لکن چه خبرم که خاطر چه یه لکن یه سر نوشتم حالا من گرختم به هفت بجه روز واده کدم مر پس بده زم مر دیگه مویسی بدا مولای سایبای ما مردم دانم مونه مولای مر میداد باز گریه کدم اما دم بخانه زم دیگه بسلمان پناه بردم گفتم اول خدا رو گدم دیم شما رو گدم مر به چنگ زمین ها ندینم خواستم همه یک مک سیاسر بیه وزلیم بیه کسیم دولت دست مر بگیرم مر چنگ زمین ظالم ها خلاص کنم.
احمد شاه پدر زرگل نیز از آنچه به تفاوتی نسبت به قضیه دخترش میخواند شکایت دارد.
به دولت عرضه داد استم یک دو شو امو جانم مقابل بچه را آورد بندی کرد بعد نپامیدن که چی کار شد بچه را پس یلا کرد بچه پس رفته به خانه خود حالا به خانه خود او دعوا داره به امرای من دو دفعه به خانه من یک دفعه شام بالای خانه ما آماده بوده که به طریق تلفن زنگ زده به من یک دفعه به رو دو دفعه آماده سه دفعه آماده که نفر شناخته دیده به دور خانه من دور خورده که شاید که همین دختر زمین جا باشه که من به زور ببرم دختر دیده نتانسته بوده من خودم به ولسوالی قیصر بودم طریق تلفن و من گفت که شوی دختر باز آماده سه دفعه به دور اولی دور خورد یعنی که این دختر قبول نداشته باشه شریعت خدا قبول نداشته باشه برادرش مولایی چرا مز برادر خود داری نمیکنه که این زن است نیست طلاق هم داده برادرش مولایش می باد سر زره خلاص کنه که توی را طلاق دهید به سر مولای مردک دور نخو یلا کردش مردک شریعت خدا به تو میداد خو میده که نمیداد یلا کردش یلا یعنی تو ظلم به امرای ما میشه که ما خود ما به قیصر اونجا خانه ما را به تحت شکنجه میگیره ما از حکومت خود تقاضا را دارم که این کارا را نکنه و را بگیره بازخواست کنه پیش ما از حکومت خامی تقاضا را دارم که
که هر جای که خوار غریب باشه مثل ما ور حقوق پایمال نشه. زیاد مولیا ما به شاخ و منطقه شاخ گشتم، خودداری کرد عقب زیر پای کرد.
احمد شاه پدر زنی بود که از سوی شوهرش به عقد نکاح مرد دیگری درآورده شده. سلیمه زن دیگر در فاریاب است که سخت از زندگی شکایت دارد.
قدر که سال که زندگی کردیم، قدر کار کردیم، شوهرم هیچ قدر من نفهمیدن. از خانه که مادرم اومدم یک مادر به تو چی را یاد داد، بدرت به تو چی را یاد داد، خواهر چی را یاد داد، گفته ساعت 2 بجه میای یک مرا میزنه. به خاطر چی مرا میزنن؟ که هیچ کارو نکردیم من. که اگر کدام گناه کرده باشیم یا کدام روی بد کرده باشیم از این خاطر مرا بکشم هم عقشن است. اما تو نیست بده. هیچ کارو نکردیم که شب 2 بجه میای که خفه میکنه میزنه دروازه تقطق میکنه. که میگه خیزه میره میگه که من میگم چرا مره قدر زد قدر خفه ایم که دادانم بالشتم مانده پیش خوشیم رو مینا کلایشان جلسه میکنن که ایره میکشیم در سر خوارش بدرش میندازیم.
کوشش کردیم با همسران زرگل و سلیمه صحبت کنیم اما نتونستیم با اونا در تماس شویم. مقامات فاریاب میگویند که تجاوز جنسی بالای زنان در این ولایت افزایش یافته. در ادامه این تجاوزها یک دختر 12 ساله سوی مرد ناشناس در ولسوالی خواجه سبزپوش فاریاب هدف تجاوز جنسی قرار گرفت. او می خواهد حکومت این مرد را دستگیر و مجازات کند.
حبیبه از ریسکل ما بیارم میردم که پچخر اگر پچخر بدوردن می پیشدد دستای ما کم بزن چیخ بسته کد بزیر بغرق کد کشال کدم اد خانه ویلو بای که رسیدم بشه زنگ آمد باز دیگه ما بی خبر نیم با بوغ بودم سوار بازین آمد مربوط دو باش که جذاب هر چکی میکنه میکشه ایدان میکنه میکنه.
قبلا شنیدید که شماری از زنان رنج دیده از خشونت شکایت دارند که دوسیه های خشونت علیه زنان در فاریاب درست پیگیری نمی شود. ولی فاریاب در این مورد چی نظر دارد؟
در بسیاری از نقاط افغانستان ما در سراغ نخواد داشته باش که دوسیه‌ای که ایجاد میشه به منظور اینی پدیده های ننگین خود خانمای ما دیروز یکیشان به ما گزارش دادن خود از یا وکلای مدافع داره خودشان مشاورین حقوقی داره در پیش روی ما سرانواسی پرسان میکدنم فلان دوسیه چطور شد یعنی در ارگان های عدلی قضایی ما تا حدود این شفافیت وجود داره که اینا وکلای مدافع دارن خود خانما انجمنای دارن دوسیه های مربوطه را خودشان تعقیب میکنن این معنای از این را داره که با دوسیه هایشان به صورت بسیار دقیق رسیدگی میشه. ما در ولایت فاریاب چیزی که از توان ما میاد چیزی که مسئولیت ما ولی از این تریبون اعلام میکنم که یکی از برنامه های ما در ولایت فاریاب مسئله حقوق بشر یک مبارزه قاطی در برابر خشونت در برابر تجاوزهای جنسی در برابر قتلهای ناموسی خواهد بود.
بیکاری یکی دیگر از مشکلات عمده زنان در فاریاب خوانده می شود.
لطافت هستم از ولایت فاریاب. مشکلاتی که ما باش مواجه هستم ما اصلا کورسای حرفه‌ای را خواندیم و خیاطی و همچنان ضمن خیاطی گلدوزی و این چیزا دستکاری کارهای صنعتی را کارهای دستی را یاد دارم اما زمینه کار بر ما مساعد نیست.
به نام خدا تحمینه شجاستم. البته مشکلات را ما بگوییم خیلی زیاد هست که دامنگیر ما شده متاسفانه اما مشکل عمده ما که فعلا ما داریم امی طبقه اینا البته از مؤسسه تحصیلات عالی فارغ میشن اینا جای ندارن اینه اطور کار مناسب نیست که اونجا برن اشغال وظیفه بکنن و مکاتب شهر هم گنجایش ازی نیست که برن اونجا به حیث معلم استخدام شون و مسیر خدمت برای هموطنان خود شون چون در فاریاب آنقدر وضع امنیتی قرائت بخش نیست که اینا بتونن برن در ولسوالی ها ایفای وظیفه بکنن پس بناهن دولت در این عرصه باید توجه جدی داشته باشد و در اون قریه قصبات هم میتونه خود دولت توجه بکند که مثلا کورسای سواد آموزی کورسای آموزشی بر ازوا ایجاد بکنه جایی که در طبقه اوناست البته اختصاص داده شده باشه میتونن چون آل با وجود آمدن اینمی اطلاعات جمعی از خان عامه روشن گردیده اینا میگذارن خانم های خود و دخترها خانم های خود را که خواسته باشن کار بکنن در این صنایع دستی هست یا بعضی کارهایی که حرفه‌ای هست در اونجا برن کار بکنن به نظر من شاید مشکل وجود نداشته باشه و کسایی که البته در این مشکل آفرینی میکنن امیدوار هستم که اونا چنین یک مشکل را برای خانواده ایجاد نکنن چون درست نیست به عنوان از اینکه اینا خانم هستن در آشیا رانده نشن.
مشکل دیگر عدم آگاهی زنان از حقوقشان در ولایت فاریاب است. دورتاج عضو شورای ولایتی فاریاب این را یک مشکل جدی می داند.
سطح بیسوادی و عدم آگاهی خانم ها از حقوق اسلامی و حقوق که قانون برشان وضع کرده از او باشه که ما می خواهیم از طریق آگاهی دادن ها اول از حقوقشان اینا باید با خبر شوند، بعد از او در تنظیم کردن اونا در کارها و در حرفه ها کورس های سواد آموزی و می شکل می خواهیم آسته آسته اینا را در کارهای جامعه سهم داده و سهم خود اونا در آبادی عمرانی وطن خود به صورت بارز نشان داده بتانند.
شنوندای عزیز، از همراهیتان تشکر. این برنامه را روی صفحه اینترنتی ما هم شنیده می توانید. www.azadiradio.com آدرس ماست. در ولایات شما وضعیت زنان چگونه است؟ معضله خشونت علیه زن را چگونه باید حل کرد؟ نظریات و پیشنهاداتتان را در این موارد از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی اتصالات facebook.com/azadiar و یا twitter@radioazadi با ما در میان بگذارید. در برنامه هفته آینده فریاد بی صدا شما را از وضعیت زنان در کابل با خبر خواهیم ساخت. خدا حافظ و نگهدارتان.